أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة رعد آیه 11. له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بی تردید خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد تا آنها وضع خود را تغییر دهند. و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. و چون خدا برای قومی بدی خواهد، آن را بازگشتی نیست. و ما لهم من دونهی من وال، و جز خدا کارسازی برای آنها نخواهد بود. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا آنکه آنها سرنوشت تک تک خود را تغییر دهند. در این آیه خدای متعال به این نکته اشاره دارد که سرنوشت قوم، یعنی یک جامعه، چیزی غیر از سرنوشت تک تک اعضا و افراد اون جامعه نیست. اینطور نیست که ما خیال کنیم جامعه برای خودش یک هویت و شخصیت مستقلی دارد. جامعه جمع، یعنی وجود تک تک افراد. اگر تک تک افراد نباشند، جمعی هم وجود نخواهد داشت. در حقیقت جامعه، قوم و امثال این کلمات انتزاعی و ذهنی هستند. در خارج و واقعیت چیزی به نام جامعه وجود نداره. ما نگاه میکنیم به تک تک افراد، نگاهمون رو به مجموعه اینها میکنیم، میشه جامعه. این مربوط به نگاه ذهنی ماست و الا اینجور نیست که در خارج بگیم خب این مثلا میشه این آقا این خانم اسمش جامعه است، این آقا این خانم اسمش قومه. نه، این جمع، این جامعه چیزی غیر از این آقا اون آقا اون آقا این خانم اون خانم اون خانم، مجموعه اینها رو میگیم جامعه. کسی که به دنبال اصلاح جامعه هست باید از اصلاح تک تک افراد شروع کنه. معنا نداره اصلاح جامعه منهای اصلاح تک تک افراد. اگر کسی نسبت به اصلاح تک تک افراد جامعه بی اعتناست، بی توجهه و یا حتی اقدام به افساد میکنه، یعنی تک تک افراد جامعه رو داره فاسد میکنه با رفتار خودش، با اعمال خودش، با گفتار خودش، با برخوردهای خودش، اما مدعیه که من دارم جامعه رو اصلاح میکنم، به فکر جامعه هستم، معلومه که این خیال کرده که جامعه چیزیه. مثلا فرض بکنید اگر کسی بگه همه افراد جامعه باید فدای جامعه بشن، این حرف اصلا گفتن داره؟ این حرف آیا معقوله که تمام اعضای یک جامعه همه رو ما باید فدای حفظ جامعه کنی؟ خب وقتی تک تک افراد جامعه همه ابین رفتن دیگه جامعه معنا نداره، حفظ جامعه معنا نداره، دیگه چیزی ما تو خارج به نام جامعه نداریم. خیلی از مسائلی که ما تو زندگیمون داریم از همین قبیله. یه اسمهایی میذاریم، اولش خودمونم میدونیم که این اسما فقط اسمه، ولی کم کم باور میکنیم، خیال میکنیم که یه واقعیت و هویت شخصیت واقعی هم مستقل برای خودش داره. اولش گفتیم بگیم جامعه که بتونیم با همدیگه محاوره ای داشته باشیم، یه چند تا از افراد تک تکی، یعنی آحاد افراد جامعه رو میخواستیم یکی 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 بگیم. خب این سخت بود بگیم حسن آقا، حسین آقا، آتقی، همینجوری یکی یکی اینا رو بخوام بگیم کار مشکل رو. گفتیم چیکار کنیم؟ گفتیم خب همه رو سر هم میکنیم میگیم جمع. میگیم جماعتشون. بعد کم کم باور کردیم که جماعت هم یه چیزیه، میگیم برو جماعت رو دعوت کن بیان منزل ما، ولی آقای فلانی، آقای بیساری، آقای بهمانی، اون آقای فلان همسایه، اون این همه رو هم یکی یکی منها میکنیم، اونو نگو، اونو نگو، اونو نگو، اونم نگو، اونم نگو، ولی جماعت رو بگو بیان. حکایتش حکایت شیر بیال و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا کی آفرید. شیر یعنی چی؟ شیر یعنی مجموعه از این اعضا و جوارح و اندام و اون پهلوانی که ادعای پهلوانی داشت. رفته بود که رو بدنش عکس شیر رو خالکوبی کنن، خالکوبی هم درد داره، با سوزن میزنن فرو میره تو بدن، سوزن اولو که زد این نالش رفت هوا. گفت چرا ناله میکنی؟ گفت خب درد داره. گفت باید تحمل کنی. گفت خب اینجایی که داشتی میزدی کجای شیر بود؟ گفت مثلا دمش بود. گفت حالا این شیر دم نمیخواد، از یه جا دیگه شروع کن. دوباره سوزن بعدی رو زد، گفت نالش رفت هوا. گفت این کجای شیر بود؟ گفت مثلا پاش بود. گفت حالا این شیر ما پام نمیخواد، از یه جا دیگه شروع کن. بعد گفت دستش بود، بعد گفت گوشش بود، یالش بود، کوپالش بود، همینجور یکی یکی گفت اینم نمیخواد، اونم نمیخواد، اینم نمیخواد. اون کسی که خالکوب بود گفت این چه شیریه که تو میگی هم خالشو بکوب، هم نه یال داره، نه دم داره، نه شکم داره، نه سر داره، نه ته داره، هیچی نداره. میگیم آش. خب آش مجموعه ایست از یه قلم چیزایی که خوردنیه و مثل فرض کنید که سبزی و نخود و لوبیا و چی و هرچی که توش میریزن. شما بگو اونو نریز، اونم نریز، اونم نریز، اونم نریز، ولی یه آشی درست کن. خیال کرده آش یه چیزیست غیر از اینا. خب آش همیناست دیگه. اینا نگاه های بچگانه است که متاسفانه گریبان بزرگان ما رو گاهی میگیره. خیال میکنند که واقعیت داره. خیلی چیزا هست، ما همینجور اومدیم اولش اینو ساختیم، بافتیم، خودمون درستش کردیم، نبوده، واقعیت نداشته، بعدم به عنوان واقعیت خودمون باورش کردیم. یعنی واقعیتش واقعیت اعتباریه، واقعیتش واقعیت ساختگی و بافتگیه، نه اینکه واقعیت نداره، واقعیت داره، ولی واقعیت بافتگی، واقعیت ذهنیه. البته واقعیت های ذهنی هم کاربرد داره ها، نه اینکه کاربرد نداره، خیلی هم کاربرد داره، خیلی هم به درد بخوره، اما واقعیت خارجی نیست. با واقعیت خارجی نباید خلط بشه و اشتباه بشه. ما اومدیم نگاه کردیم دیدیم که نیاز داریم مثلا فرض بکنید به غذا، این غذایی که ما بهش احتیاج داریم دست دیگریه، مثلا تخم مرغ میخواییم، این تخم مرغ در اختیار شماست، شما هم نگاه کردی دیدی که مثلا فرض بکنید که لباس میخوایی، این لباسی که شما لازم داری در اختیار منه، دست منه، نشستیم فکر کردیم که خب با چی کار کنیم، من که تخم مرغ میخوام، تخم مرغی هم که میخوام دست شماست، شما هم که لباس میخوای، لباسی که میخوای دست منه، ما چی کار کنیم که تخم مرغ شما برسه به دست من، لباس من برسه به دست شما، هم کار شما را بیافته هم کار من را بیافته. گفتیم خب میایم اینجا یه چیزی درست میکنیم به نام بیع، خرید و فروش، داد و ستد. به شما میگم که تخم مرغی که شما داری این مال شماست، لباسی هم که دست منه این مال منه. مال رو از کجا آوردم؟ این مال منه، ملک منه، اونم ملک شماست. اینا رو ساختم، اینا رو داریم ما تو ذهنمون چیکار میکنیم؟ همه رو داریم میبافیم، میبافیم. چه جوری تونستیم ما اینو ببافیم بگیم اون ملک شماست، این ملک منه؟ بعد میایم میگیم خب شما ملکیت خودت رو نسبت به تخم مرغ منتقل کن به من، منم میگم ملکیت خودم رو نسبت به این لباس منتقل میکنم به شما، از این به بعد اون تخم مرغ دیگه مال شما نیست، مال منه، این لباسم دیگه مال من نیست، مال شماست. اینا همش حرف دیگه، تمامش بافتنه. نشستیم با هم دیگه میخوایم منتقل کنیم دیگه، بهش میگن بیع، خرید و فروش، اشتراع، بیع و شراء. بیع معنا یعنی کشک، یعنی اعتبار. نشستیم ساختیم بافتیم. چرا بافتیم؟ به خاطر اینکه لازم بود، بالاخره باید ما یه داد و ستدی اینجا انجام میدادیم، بعد یه احکامی رو به دنبالش، یه قوانین نیاز داشتیم، این قوانین حفظ میکنه این ارتباط ما رو با هم، که من حق ندارم بدون اینکه عوضی رو به شما بدم بیام اون مالی رو که در اختیار شماست از شما بگیرم، اون میشه غصب، اون میشه دزدی، اون میشه بی اجازه تصرف کردن در مال غیر. برای اینکه این اتفاقا نیفته، تجاوز به مال کسی نشه، اومدیم نشستیم این قوانین رو درست کردیم. خیلی هم خوب، خیلی هم عالی، بجا، خیلی هم بجا. اصلا اینا نباشه مگه دنیا اصلا سنگ رو سنگ دیگه بند نمیشه؟ تمام این محاکم و دادگاه ها بر اساس همین قوانین داره حکم صادر میکنه، ولی چجوری ما اومدیم اون تخم مرغی که مرغ تخ کرده گفتیم مال شماست؟ اگه میگفتیم مال مرغ، خب به خاطر اینکه مرغ تخم کرده بود. شما که تخم نکردی، رو چه حساب گفتیم مال شماست؟ میگیم آقا ساختیم دیگه، حالا میخوایم کارمون را بیافته دیگه، بافتیمش. میگن اعتبار، اعتبارش کردیم تو ذهنمون. چجوری اعتبار کردیم؟ چجوری تونستیم اعتبار کنیم؟ میگیم نگاه کردیم به واقعیت، دیدیم مثلا این دست، خب این دست مال منه، این واقعا مال منه، دست من مال شما نیست. این مالیت، مال من بودن، ملک من بودن رو اینجا ما فهمیدیم، از رو این اومدیم اونم ساختیم، گفتیم تخم مرغ هم مثل همین. چطور دست مال من بود، ملک من بود؟ حالا یه چیزی هم که واقعا ملک من نبوده، ملک من نیست، اونم از رو این جعل میکنم و میسازم و میبافم. تخمی هم که مال مرغه، نسبتش میدم به خودم، نسبتش میدم به شما، میگم مال تو. ولی مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که خورده خورده این جا میافته تو ذهن ما، به مرور زمان یه واقعیت خارجی حقیقی مهمتر از واقعیات اصلی و اصیل میشه. یعنی چنان باور میکنیم، اولش خودمون فهمیدونیم چیکار کردیم، میدونیم جعلش کردیم. مال من مال تو نداره، این مال مرغه، نه مال منه نه مال شماست. یه خورده معنا رو بالاتر بگیریم، نه مال منه نه مال شماست نه مال مرغه، این مال خداست، ربطی به ماها نداره. ملکیت اگه بخواد ملکیت حقیقی باشه، میشه مال خدا، هیچ ما کاری نیستیم. بگو دست منه، بگو تو دست منه. ولی اگه اینجوری بخواد باشه، ما بخوایم جعل نکنیم، اعتبار نکنیم، نمیتونیم زندگیمون رو اداره کنیم. باید یه جعلیاتی داشته باشیم. خب بس دیگه، کارمون داره را میافته، به همین مقدار کافیه دیگه. تعلق بهش پیدا نکن، دلبستگی بهش پیدا نکن دیگه، توهم نزن. ما توهم پیدا میکنیم که این ملک من است، واقعا حقیقتا چنان بهش دلبستگی پیدا میکنم و چنان براش حساب باز میکنم و براش ارزش قائل میشم که اگر یه روزی اینو از من بگیرن، خیال میکنم که مثل این که ملک واقعی منو گرفتن. دیدید بعضیا ماشین که میخرن چنان احساس یگانگی با ماشین تو وجود اینا پیدا میشه که این ماشین یه دونه خط میافته بهش، انگار به بدن اینا خط افتاده، اینقدر ناراحت میشن. یعنی باور کرد که این ماشین جزی از بدن منه، با ملکیت حقیقی قاطیش کرد. در ماشین رو که محکم میزنن، مثل این که با یه پتکی کوبیدن تو سرش، چنان برفروخته میشه، چنان به هم میریزه، داد و بیداد، ماشین نابود شد، ماشین داغون شد. ماشین من و فلان. اینقدر که ما گاهی به همین امور اعتباری دلوسته هستیم، به امور حقیقی دلوسته نیستیم. یعنی اونایی که واقعا مال خودمونه، واقعا ملک ماست، باید از اونها مراقبت کنیم. اونها رو برمیداریم خرج و فدای چیزایی میکنیم که اینا ملک واقعی ما نیست، نشستیم ساختیم بافتیم، فرض کردیم مال من است، فرض کردیم. این انگشتر وقتی میگم مال من است، با وقتی بگم نه مال من نیست، فروختم مال شما شد، انگشتر تغییری کرد؟ هیچ تغییری نکرد. من تغییری کردم؟ منم هیچ تغییر، یه چیزی از من کم شد، یکی عضوی از اعضای بدن من کم شد. وقتی گفتم مال شماست و به شما فروختم، چیزی به اعضای بدن شما اضافه شد؟ نه، فقط دلت خوش شد که این مال من شد. ها، مال من شد. حالا یه وقت همینو برمیداری استفاده میکنی، دستت میکنی، باز یه بهره ای استفاده ای داری میبری، از منافعش داری بهره میبری. یه وقت صرف همینه که مال منه، دلت خوشه که مال منه، استفاده هم نمیکنی، دلت خوشه که تو حساب من اینقدر پوله. میخوایم بگیم انسان ببین گاهی کارش به کجا میرسه، چه توهم پیدا میکنه. ما خیال میکنیم فقط قرصای روانگردانه که توهم ایجاد میکنه. بدون قرص روانگردان هممون توهم داریم. تمام دلبستگی هایی که داریم به غیر خدا، تمامش توهمه. قرص روانگردان نمیخواد. به خاطر همین توهم ها هم هست که زندگی به ما سخت میگذره، چون با تک تک اجزاء دنیا خودمون رو متحد فرض کردیم، خیال میکنیم منم، میگه اینا منم، این انگشتر جزئی از من شد، ازم بگیرن انگار جزئی از من رفته، واقعا جزی از من رو. واقعا جوری نیست. مالمو از دست بدم دوز ببره، طرف میبینی سکته کرده، یعنی مثل این که به قلبش وصل بود، جزی از اجزاء بدنش و قلبش بود، اصلا تو قلبش بود، مثل که دریچه قلبش بود، این دریچه قلبش دیگه مثل که دزدیدن، سکته کرد دیگه، کار نمیکنه قلب. تمام تلاش انبیا و اولیا خدا این است که بیان ما رو از این توهم در بیارن. بیان این چه توهمیه شما پیدا میکنید؟ آقا این دنیا یه بازیه، اومدیم تو این بازی دنیا قشنگ بازی کنیم و یه هدفی داره و هدفش هم این است که کمال ماست، برسیم به کمالمون، برسیم به فهم و معرفت. یعنی توجه کنیم که داریم بازی میکنیم و هر بازی هم یه قانونی داره. این که میگم این مال منه یا مال توه، اینا قانون بازیه، قانون بازی دنیاست. انما دنیا لعب و لهو، اینا بازی همش. هر بازی هم یه قانون میخواد، تا این بازی بشه قانون نداشته باشه. فوتبال الان شما برو هی دنبال توپ بدو، اینو بهش نمیگن فوتبال که، میگن همینجوری بی خودی داره میدوه دنبال توپ. هر کی دنبال توپ دوید که نمیگن فوتبالیست، و به اونم بازی هم نمیگن فوتبال. فوتبال داریم تا فوتبال. هر چقدر قانونش دقیق تر باشه و داور اون بازی جدی تر باشه، اون بازی قشنگ تر میشه. تمام این قوانینی که در شریعت اسلام هست و تمام این قوانینی که تو تمام دنیا وضع شده برای این دنیا، اینا برای زیباتر شدن دنیا و قابل سکونت شدن زندگی در این دنیاست. امکان زندگی در دنیا رو داره فراهم میکنه که بتونیم در کنار هم زندگی کنیم. قانون نباشه دیگه لذتی در کار نیست، کیفی وجود نداره، بازی دیگه به وجود نمیاد. منتها مسئله اینجاست که ما این بازی رو جدی میگیریم. گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت میگیرد جهان با مردمان سخت کوش. دل بستی، جدی گرفتی، هر کجا دیدی که با هر لذتی از لذات دنیا متحد شدی، یعنی خودتو اون دیدی، خودتو اونو از هم جدا ندیدی، گفتی لذت خور، من نمیتونم از لذت خوردن فاصله بگیرم، بین خودم و لذت خوردن فاصله ای نمیبینم، اگر یه روزی من نتونم از خوردن لذت ببرم زنده نباشم بهتره، اصلا نباشم. یعنی خودتو چی دیدی؟ اون دیدی. میگه من اینم، در حالی که تو اون نیستی که. یه وسیله ای بود، یه بازی بود، در اختیار تو که بتونی از این استفاده کنی، خودتی لذت، لذت همه عالم خودتی. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. اونا مقدمن برای تو که تو خودت باشی. به جای اینکه خودت باشی شدی خوردن، شدی خوابیدن، شدی پول، شدی پست، شدی مقام، شدی شهرت، شدی عیش و نوش. بایدم به پوچی برسی، چون اینا نیستی. کسی که به پوچی نرسه مشکل داره. مگه میشه کسی که خودشو تو چیزی میبینه که اون نیست؟ توهم پیدا کرده، منش من توهمی شده. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. توهم پیدا نکنید که خیال کنید جامعه قوم یه چیزیه و شما باید خودتون رو فدای جامعه کنید. نه، اینجوری نیست. جامعه چیزی غیر از شماها نیست. چقدر این بحث مهمه و ابعاد مختلفی داره که باز کردن اون ابعادش زمان میخواد. هیچ کس حق نداره آخرت خودش رو، حقیقت جان خودش رو، بهشت سعادت خودش رو، خدای واقعی خودش رو فدای جامعه کنه. بگه به خاطر جامعه من میخوام برم جهنم. یعنی چی؟ به خاطر جامعه یعنی من اینقدر فداکارم. چقدر اشتباه معنا میکنن اونایی که فداکاری رو اینجوری معنا میکنن. کی گفته ما باید از آخرت خودمون بگذاریم؟ از آخرت خودت میخوای مایه بگذاری برای دنیای دیگران، برای اصلاح جامعه؟ میخوام 100 سال سیاه این جامعه اصلاح نشه، من برم جهنم که جامعه اصلاح بشه. جامعه اصلاح بشه که چی بشه؟ که چی بشه؟ دیگران برن بهشت؟ میخوام 1000 سال سیاه دیگران نرن بهشت، من برم جهنم که دیگران برن بهشت؟ در دعا داریم امام سجاد علیه السلام می‌فرماید خدایا منو جهنمی نکن به قیمت بهشتی شدن اولیاءت. اولیاءت یه وقت نکنه خدایا تو می‌خوای امام حسین رو ببری بهشت، برای اینکه امام حسین بره بهشت باید کشته بشه، منو وسیله قرار بدی که برم امام حسین تو بکشم که با کشته شدن امام حسین بره بهشت، من برم جهنم. نه، من نمیخوام. امام حسین تو نمیخواد ببری بهشت. اینجور بهشت رفتن رو من نمیخوام. امام حسین بره برای اینکه امام حسین بره بهشت ولی خداست دیگه، خاطر اینکه اولیات میخوای ببری بهش من برم جهنم. من نمیخوام برم جهنم. ولی به خاطر این که من برم بهشت، هر کسی رو که دلت بخواد ببر جهنم. اینم امام سجاد میفرمه، اینو میگن فهم، اینو میگن شعور، اینو میگن عقل، اینو میگن انسانیت، اینو میگن حقیقت، اینو میگن دیده خدا بین. خدا یا برای این که من بهشتی بشم، هر کسی رو که دلت بخواد ببر جهنم. شمر باید بیاد سر منو ببره تا من برم تو بهش. ببره خودت میدونی، و شمر به من چه که شمر میره جهنم، من برم تو بهش، بهش بگو بیاد سرمو ببره. باید غیبت منو کنن تا من ساخته بشم، آدم بشم. باید به من تهمت بزنن تا من جا افتاده بشم، بفهمم دنیا ارزش نداره. اونا با غیبت کردن من میرن جهنم، با تهمت زدن به من میرن جهنم. بزو برم، ولی من دارم ساخته میشم، من دارم حال میام. خب نزنن، غیبت نکنن، تهمت نزنن. من گفتم بزنین، من با خدای خودم راز و نیاز دارم میکنم، میگم خدایا واسه من مهم نیم، برای من اونی که مهمه سعادت خودمه. من اگه سعادت خودم تأمین نباشه، دیگه من اصلا به چه درد میخوره چیزای دیگه؟ بله چه درد، همه برن تو بهش، من برم جهنم که چی؟ برای من که چی؟ چه به من؟ همیشه همه جا باید انسان بگه چه به من. این به چه درد من میخوره؟ به چه درد آخرت من میخوره؟ تمام جامعه بشه مدینه فاضله، چه به من؟ چه به من؟ اینایی که میگن بریم فساد کنیم تا امام زمان زودتر بیاد، اگه کسی هم چیزی بگه، نمیدونم اصلا کسی هست نیست، بعیده کسی اصلا اینقدر بله نادان باشه که همچی حرفی بزنه. حالا فرض میکنیم ممکنه دیگه، انسان توهم زیاده، توهم هم که پیدا میشه، کسی که متوهمه خودش متوجه نیست که توهم پیدا کرد، که ایجاد فساد کنیم تا امام زمان زودتر بیاد. چون دارد که یملع الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. ظلم و جور باید در جامعه زیاد بشه، گسترش پیدا کنه تا عدل بیاد و جای اون ظلم و جور رو بگیره. این از حالا میگه من برم ظلم و جور ایجاد کنم، برم فساد کنم تا عدل بیاد جای این ظلم و جور منو بگیره. خب بگیره که چی بشه؟ من برم ظلم و جور کنم بشم جهنمی، که دنیا بشه بهشت واسه دیگران. خب هزار سال سیاه همچین اتفاقی نیفت. دنیا اونم دنیا بشه بهشت برای دیگران، بازم آخرت هم هنوز نه، فعلا دنیاست. بحث دنیا، عدالت جهانی برپا بشه، منم مردم دارن عذابم میکنن. چرا عذاب میکنم؟ خاطر اینکه فساد کردی، ظلم کردی، جور کردی، جنایت کردی. این همین تعبیر رو از امیرالمومنین علیه السلام داریم که حضرت فرمود من اگر بخوام میتونم با شماها یه جوری برخورد کنم که آدمتون کنم، اما نمیخوام آخرت خودم رو به خاطر شما فدا کنم. یعنی گور پدر همتون. خلاصش من بشم جهنمی، شماها بشین بهشت، بهشتی. هر کسی خودش باید به فکر خودش باشه، هر کسی خودش باید به فکر خودش باشه. هیچ کس نمیتونه کاری برای دیگری کنه الا اینکه خودش بخواد. میتونه مگر به شرط اینکه خودش بخواد. هیچ وقت برای هیچ کس بیش از خودش دل نسوزانید. این ضعف اخلاص شماست که اگر دیدی برای کسی بیش از خودش داری دل میسوزونی، یعنی دلت میخواد که هدایتش کنی، نه خدا میخواد، نه دلت میخواد که هدایتش کنی. خواسته دل میشه خواسته شیطان. دنبال خواسته دلت بری اخلاص نداری. دلو بذار کنار، ببین کجا خدا میخواد که این دیگری رو هدایت کنی. خدا میفرماد که اونجایی که خودش بخواد، حق باشه، حقش باشه که هدایت بشه، حقش باشه هدایت بشه، تو تلاش کن هدایتش کن. حقش کجاست؟ اونجاییست که خودش میخواد. اونجایی که خودش نمیخواد حقش نیست. تو هم اگر دلت بخواد اخلاص نداری، یعنی خودتو نشناختی، خدا رو هم نشناختی، به خاطر دلت داری کار میکنی. یکی به خاطر دلش میره گناه میکنه، یکی به خاطر دلش میره نماز میخونه، یکی به خاطر دلش میره شراب بخوره، یکی به خاطر دلش میره هدایت میکنه، یکی به خاطر دلش میره زنا میکنه، یکی به خاطر دلش میره منبر. دوتاش دله. نه اون خدا توشه، نه این خدا توش. خدا یعنی حقیقت. اونجایی که با دلت میخوای تشخیص بدی، اونجایی که با احساسات و هیجاناتت میخوای عملی رو انجام بدی و میخواد این دلت انگیزه بشه برای انجام کاری، اونجا از حقیقت خبری نیست. و تا این دل رو کنار نذاری و این انگیزه های نفسانی خودت رو کنار نگذاری، اون حقیقت خودشو نشون نمیده. نمیفهمی الان چی کار باید بکنی. به محض اینکه این خواسته های دلت رو کنار گذاشتی، وقت تمام حقایق درهاش به روت باز میشه. دیگه کاسه چکنم چکنم دستت نمیگیری، همه چی رو میفهمی. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگر این خواسته های دل رو کنار بذاری، خدا بهت فرقان میده، یعنی قدرت تشخیص خوب و بد، حق و باطل. دیگه تشخیص میدی، میفهمی. درس هم نخوندی ها، چون درسی نبود هر آنچه در سینه بود. اینا درس، عقل و فهم، شعور داری، روش پوشیده شده، لجن گرفته. این چشمه احتیاج به لایروبی داره. لایروبیش کن میبینی جوشانه، میجوشه. من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبهی الى لسانه. 40 روز کسی خالص باشه، یعنی حجابها رو در نظر نگیره، دلشو در نظر نگیره، دلم میخواد، دلم میخواد، با دلش کار نکنه. قبل از این که میخواد هر اقدام کنه ببینه دلش گفت یا خدا گفت. اگر دلش گفت نکنه، اگر خدا گفت یعنی حقه، درسته، صلاحه، مصلحت خوبه، اون کارو انجام بده. چهل روز این کارو کنه، جرت ینابی الحکمه من قلبهی الالسانه، حکمتی که در دلش هست، چشمه های حکمتی که در دلش هست به جوشش در میاد و جاری می شود بر زبانش. حکمتو که از بیرون نباید بریزن، حکمتو داریم، فطرت همه ما بر حکمته، بر معرفت خداست، الهیه. این خواسته های دل اومده مانع شده برای اینکه اون فرقان پیدا بشه. خواسته های دل رو کنار بذار، فرقان پیدا میشه، همه چی رو میفهمی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.